بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 113، سطر ششم. تأمل کون کفی قارن و فیه هوا اون کله على صفت التي تظنه انت مظلما. بحث در این داشتیم که بعضی ها معتقدند رنگ در خارج موجود نیست و با تابش نور موجود میشه، و بعضی ها معتقدند که رنگ در خارج موجود هست و با تابش نور ظاهر میشه. خواجه طرفدار قول اوله و ابن سینا طرفدار قول خواجه طرفدار قول دومه و ابن سینا طرفدار قول اوله. مرحوم لاهیجی هم پیرو ابن سینا شده و قول اول انتخاب کرده. کلام ابن سینا رو به عنوان شاهد نقل میکنه. ابن سینا ابتدا اجسام رو به سه قسم تقسیم کرد، یکی شفاف، یکی مضیء، یکی ملون. بعد درباره ملون شروع کرد به بحث کردن. گفت ملون معناشی نیست که دارای لون است و با تابش نور لونش را ظاهر میکند، بلکه ملون معناش اینه که میتواند صاحب لون باشد. وقتی که نور بشتابید او لون بالفعل پیدا میکند. قبل از تابش نور استعداد لون را دارد، نه خود لون را. بعد از تابش نور لون بالفعل در او ایجاد میشود. بعد خواست بر این مدعاش استدلال کنه. استدلالشو به این صورت شروع کرد: اگر این جسم لون داشته باشد، بدون تابش نور هم لون داشته باشد، چرا ما در تاریکی لون او رو نمیبینیم؟ در روشنی ما مدعی هستیم که نور لون میسازه، اما اگر لون موجود باشه تو تاریکی هم باید دیده بشه. چرا ما تو تاریکی نمیبینیم لون رو؟ شما میگویید چون هوای مظلم ساتره. جواب میده که ما هوا رو اصلا مظلم نمیدونیم و در نتیجه ساتر به حساب نمیاریم. وقتی ساتر نشد، مانعی برای دیدن لون نیست. اگر لون رو نمیبینیم، به خاطر اینکه لون وجود نداره. اگر وجود داشت، با توجه به اینکه مانع هم نیست، باید دیده میشد. و چون دیده نمیشه، با اینکه مانع هم نیست دیده نمیشه، معلوم میشه که اصلا وجود نداره. تمام این استدلال ابن سینا متوقع بر اینه که ثابت کنیم هوا مظلم نیست. اگر ثابت شد که هوا مظلم نیست، ساتر بودنش نفی میشه. اون وقت ما توقع داریم که در هوای مظلم هم چون مانعی وجود نداره، اگر رنگ موجود رنگ رو ببینیم، و وقتی نمیبینیم کشف میکنیم که رنگ وجود نداره. پس تو این استدلال همه چیش تمامه، فقط باید اثبات بشه که هوا مظلم نیست. این رویشون شروع کرد به اثبات. ابتدا یه قانون کلی گفت، بعدم یه مطلب تجربی که اشاره کرد. قانون کلیش این بود که ظلمت مال چیزیست که قابل استناره باشد. اگر چیزی قابل استناره بود و نور برش نتابید، بهش میگیم مظلم. در اون اجسامی که ما ذکر کردیم، شفاف قابل استناره نبود، پس اگر نور برش نتابد صدق مظلم نمی کند. جسم ملون قابل استناره بود، اگر نور برش نتابد صدق ظلمت می کند، صدق مظلم می کند. پس هوا رو نمیشه گفت مظلم. چرا؟ چون نمیشه گفت مستنیر. گفتیم بین ظلمت و نور یا بین مظلم و مستنیر رابطه عدم ملک است. بین ظلمت و نور، بین ظلمت و نور رابطه عدم ملک است. هر جا نور ممکن باشد اگر حاصل نشد ظلمت حاصل میشه. و نور در هوا یعنی در شفاف ممکن نیست، پس اگر حاصل نشد نمیتونیم بگیم هوا مظلمه. بنابراین ما هوای مظلم نداریم. اون جسم است که یا منور است یا مظلم است. پس در هوای تاریک جسم مظلمه و هوا مظلم نیست. چون جسم مظلم است، مظلم نشان داده می شود و سیاه دیده می شود، ولی سیاه هم نیست. جسم در هوای تاریک هیچ رنگی نداره، ولی چون خودش مظلمه سیاه دیده میشه، نه سیاه هست. اگر رنگ دیگه بود میتونست اون رنگش رو نشون بده، ولی فقط تاریکی رو نشون میده، یعنی فقط سیاهی رو نشون میده، و سیاهی هم که رنگش نیست، اون ظلمتشه. این تمام حرف ایشون بود که ما دیروز خوندیم، استدلالش بود. یک بیان تجربی هم داشت که در اون بیان تجربی ثابت میشد که هوا مظلم نیست، یا هوا لااقل ساتر نیست. اینطور میگفت اگر ما درون غاری باشیم که هوای اون غار کاملا تاریکه، اما هوای بیرون روشنه، مثلا روزه، هوای بیرون غار روشنه، شخصی هم بیرون غار نشسته، ما از درون غار اون شخص رو میبینیم، با اینکه بین ما و اون شخص دو قطعه هوا فاصله است، یک قطعه هوای درون غار که تاریکه به قول شما، یک قطعه در بیرون که روشن است به قول شما، چون ایشون قبول نداره نه تاریکی هوا رو نه روشنی هوا رو. لذا میگه اونی که تو میگی مسلمه، اونی که تو میگی مسلمیه. اینطوری حرف میزنه، یعنی به زبان خصمش داره حرف میزنه. الان بین این شخصی که اندرون غاره و شخصی که بیرون غاره دو قطعه هوا فاصله است، یه قطعه هوایی که شما میگی مسلم، یه قطعه هوایی که میگی مسلمیه. اگر این مظلم ساتر بود، اون آدمی که درون غاره نباید اون آدمی رو که بیرون غاره میدید، در حالی که میبینه. پس معلوم میشه که اون هوای درون غار ساتر نیست، و به قول ایشون اون هوای درون غار و هوای بیرون غار چندم یکونند، یعنی گویا نیستن. نه اون بیرون غاری کمک میکند به دیدن اون انسان، بلکه خود اون انسانی که بیرون نشسته منوره و دیده میشه، نه هوا منور شده باشه و او رو قابل رؤیت کرده باشه. خود اون انسان چون منوره دیده میشه، نه هم هوای ظلمانی درون غار مانه، پس نه هوای بیرونی باعث دیدن اون انسان بیرونی میشه، نه هوای درونی باعث مانع دیدن میشه. پس هوای درونی کندم یکانه، هوای بیرونم کندم یکانه. اون انسانی که بیرون نشسته نور برش ریخته منور شده، لذا این انسانی که تو غاره میبینه تش. این وسط هم نه مانعی وجود داره نه معینی وجود داره، هیچی. بله، برای رؤیت ما شرط میکنیم که واسطه شفافی وساطت کنه. این هوا از این جهت شرطه که واسطه شفاف است، ولی از این جهت که نور داشته باشه و نور رو برسونه به اون شخص بیرون غار یا مانع بشه، نه از این جهت چیزی نداره، تأثیری نداره. یعنی نه سبب رؤیت اون انسان بیرونه، اون قسمت روشنش سبب رویت نیست، قسمت تاریکش هم مانع رویت نیست. فقط چون شرط می شود که بین باصر و مبصر شفاف فاصله باشد، این هوا این مقدار لازم هست، ولی مانعیت و سببیت نداره. این نظر ایشونه. پس با توجه به این امر تجربی روشن می شود که هوا ساتر نیست، یعنی هوا مظلم نیست که ساتر باشد. صفحه 113 هستیم، سطری ششم. تأمل کونک فی قار، عرض کردم بعد از تأمل ویرگول گذاشته، اون ویرگول حتما باید خط بخوره. تأمل کونک فی قار و فیه هوا اون، تأمل کن بودن خودت رو در غار، یعنی فرض کن که در غاری هستی و در اون غار هوایی است که کل اون هوا به همون صفتی است که تو گمانش میکنی مظلم. نمیگه هوای مظلم، چون قبول نداره که هوا مظلم باشه، میگه هوایی که تو گمانش میکنی مظلم. اونطوری فرض کن، فاذا بقى النور فی جسم، اگر نور در جسمی واقع شد، باز ببینید نور رو تو هوا نمیبره، میگه جسمی در بیرون غاره، مثلا انسانی در بیرون غار نشسته، اون انسان رو میگه منور، هوا رو نمیگه منور، با اینکه از دهانه غار تا اون انسان هوا فاصل است، اون هوای فاصل رو نمیگه منور، خود انسان رو میگه منور. فاذا بقى النور فی جسم، نه فی هوا، این فی جسم یعنی همون انسانی که خارج است و موضوع است، یعنی قرار داده شده در هوایی که تو تحسبه و نیرن، تو گمان میکنی روشنه، که هوا رو میفهم قبول نداری که مستنیر باشه. فاینکه تراهو، یعنی اون جسم رو میبینی، اون جسمی که نور روش آمده و روشن شده که در مثال ما انسان بود، او رو میبینی. ولا یزر رو کل هوا المظلم الواقع بینه و بینک، به تو ضرر نمیزنه، یعنی به دیدن تو ضرر نمیزنه اون هوای مظلمی که در درون قاره و ایستاده، یعنی فاصله شده بین اون جسم خارج قار و بین توی که داخل قاری. اون هوای فاصلی که تو گمانش میکنی تاریکه، اون هوای مظلم ضرری به تو نمیزنه. اینجا دیگه نمیگه هوایی که تو گمان میکنی مظلمه، صفت میاره، میگه الهواء المظلم. اینجا پیداست که به زبان خصمش داره حرف میزنه، ولی خودش قبول نداره که هوا مسلم باشه. بله هوا اندکه فلحالین که انهو لیسه بشه، فلحالین یعنی اون در اون حالی که همراه ظلمته نه مسلمه، و در اون حالی که همراه نوره نه مستنیره. یعنی این دو قطعه، این دو قطعه که یکیش حالی رو دارد که اسمشو ظلمت میذاریم، یکی حالی رو دارد که اسمشو استناره میذاریم، این دوتا هوا که دارای دو حالن که انهو نیستند، نیستند یعنی به لحاظ سببیت و مانعیت نیستند، بلکه به لحاظ این که واسطه هستن بین باصر و مبصر، به اون لحاظ هستن. بله هوا اندک فلحالین که انهو لیسه بشه، فلحالین یعنی چه؟ اون هوایی باشد که حالت ظلمت دارد، که اون هوایی رو ملاحظه کنی که حالت استناره داره، و الان هر دو هوا هست، یعنی هر دو حال هست، هم مظلمشو داری هم منیرشو مستنیرشو داری. هوای مظلم و مستنیر هر دوشو حساب کنی که انه بولش رو بشه، یعنی مثل این که اصلا نیست. و اما ظلمه، خب این بحث هوا بود. ظلمت رو میخواد معنا کنه تا ثابت کنه که در هوا ظلمتی نیست. میگه ظلمت یه حالته که در اون حالت تو شیء رو نمیبینی، شیء به هوا کار نداره، شیء که قابل استناره است. اگر این شیء که قابل استناره بود، لا تکونو سارت مستنیرتن، عبارت توجه کنید، لا تکونو سارت مستنیرتن، یعنی مستنیر نشد. جسمی که قابل استناره است، اگر مستنیر نشد ظلمت حاصله. ظلمت برای چی حاصله؟ برای همون جسم، نه برای هوا. وقتی با این تذکیه کردیم ظلمت چی میشه؟ ظلمت میشود عدم الاستنار. و ما عدم الاستنار را در خارج نداریم. همین که نور نداشتیم وصف ظلمت رو میاریم. نه ظلمت یک چیزی است که در خارج موجود باشه. وقتی کیفیتی لم تکن سارت مستنیتن یا لا تکن سارت مستنیتن ظلمت حاصل. بعد ایشون تشویق میکنه میگه چشمتون رو ببندید، توی چشمتون احساس میکنید یک تاریکی پخش شده ای هست، در حالی که چیزی که چشم نیست. پلک چشم کامل روی چشم پوشوند، چیزی الان که چشم نیست، ولی در این حال شما ظلمت میبینید، یعنی اصلا یه ظلمت پخش شده میبینید. همونطور که در چشم بسته ظلمتی وجود ندارد، در بیرون هم ظلمتی وجود نداره. این تخیل ماست. همونطور که در وقتی که چشم رو می‌بندیم ظلمتی تخیل می‌کنیم، همچنین در بیرون ظلمتی تخیل می‌کنیم، چون نور نیست ظلمت می‌بینیم. ایشون اصلا ظلمت رو داره امر عدمی می‌کنه، چون عدم ملکه است. بحث قبلیش این بود که هوا مستنی نیست، هوا مظلم نیست. حالا می‌خواد اصل ظلمت رو برداره. وقتی اصل ظلمت برداشته شد، اصلا ظلمت ساتر نیست، چیزی نیست که بخواد ساتر باشه، چه در هوا چه در غیر هوا. بنابراین اگر این شی رنگ داشته باشه باید ببینی، چون ساتری نداره. ساترش نه هوای مظلم است نه خود ظلمت است. بله ظلمت یعنی نبود نور، نبود نور یعنی تاریکی، و این تاریکی سیاه دیده میشه، نه سیاهه. این جسم شما سیاه نمیبینید، جسم سیاه میبینید ولی سیاه نیست. این مثلا من زیاد توضیح دادم به خاطر اینکه عبارت اینجا مقداری دست انداز داره ولی مطلبش روشنه. و اما ظلمه، اینما ظلمه نمیشه غلطه، اینما درست نیست، اما ظلمه. و اما ظلمه فهیه حال و انلا تراشه، حالت عدم رؤیته، حالت عدم رؤیته، نه یه چیزی باشد در خارج که مانع رؤیت بشه. و هو انلا تکون الکیفیات اللتی فی الاجرام، فی الاجرام اللتی لا تشوف سارت مستنیرتن ازا کاند موجودتن، رو که در عبارت آمده من نخوندم. در شفا هم ازا کاند موجودتن وجود نداره، در شوارق هست، در شفا نیست. در نسخه قدیم شوارق هم هست، فقط در شفا نیست و بسیار هم مزاحمه. نباشه راحت تر معنا میشه. من حالا اذا کانت موجودتن رو نمیخونم، به عبارت معنا میکنم. فل اجرام التی لا تشوف یعنی اجرام غیر شفاف، اجرامی که لا تشوف یعنی اجرام غیر شفاف. من وقتی رسیدم این اجرام غیر شفاف معنا میکنم. سارت مستنیرتن رو مربوط میکنم به لا تکون، همونی که از خارج چند بار خوندم، لا تکون و سارت مستنیرتن. اگه عبارت اینجور معنا میکنه، هو یعنی این حال، یعنی این ظلمت، این است که کیفیاتی که در اجرام غیر شفافند لا تکون و سارت مستنیرتن. کیفیاتی که در اجرام غیر شفافند مستنیر نشده باشند، اون وقت میشن مظلم. پس ظلمت حالتیست که اون حالت عبارت از این است که کیفیاتی که در اجرام غیر شفافن لا تکون و سارت مستنیرتن، مستنیر نشده باشند. کیفیاتی که در اجرام غیر شفافن، چون اجرام شفاف که اصلا مستنیر نمیشن. شما توقع داشته باشین کیفیاتشون مستنیر بشه، اجرام غیر شفافن که میتونن مستنیر بشن. وقت اگر کیفیات موجود در اونها مستنیر نشده باشه، ظلمت حاصله. خب این عبارت معلوم شد. فهیه مظلمتون هیه، یعنی اون کیفیات یا اون اجرام، بهتره که بگید اون اجرام. وقتی کیفیت اون اجرام لا تکون و سارت مستنیرتن، مستنیر نشده باشه، اون اجرام مظلمند. حالا اذا کانت موجودتن رو معنا کنن، یا جواب اذا گم میشه یا خبر لا تکون نمیاد. اگه اذا کانت موجودتن بیاریم، خبر لا تکون رو بنابراین که اذا کانت موجودتن نباشه، همون مستنیرتنه که خبر سارت هم هست. اما اگر شما اذا کانت موجودتن بیارید، کانت خبرش آمده که موجودتنه، یا باید سارت مستنیرتن رو جواب اذا بگیرید دیگه خبر لا تکون نمیاد، یا خبر لا تکون بگیرید جواب اذا نمیاد. عبارت مشکل پیدا میکنه و در این حال من معناش میکنم ببینید چی میشه. و هوا یعنی این حال ظلمت این است که کیفیاتی که اگر موجود بودن در اجرام غیر شفاف، سارت اون کیفیات مستنیر، لا تکونش خبرش نمید. من سارت مستنیر خبر جواب ازا گرفتم. کیفیاتی که اگر موجود بودن در اجرام غیر شفاف مستنیر می شدند، حالا تازه سارت هم داره، باید تصیره باشه. کیفیاتی که اگر موجود بودن در اجرام غیر شفاف مستنیر می شدند، اون کیفیات دیگه مستنیر نیستند، بنابراین فهیه مظلمه، اجرام میشه مظلمه. یعنی باید اون کیفیات مستنیر نیستند و بیاریم تا خبر لا تکون بیاد. یه چیزی باید اضافه کنیم به جمله. در اصل لا تکون تامه بگیرید، کیفیت نبوده باشن، یا نبوده باشن مستنیر، نمیشه که تامه بگیرید. معنیش نیست که کیفیت نباشن، اگه کیفیت نباشن که ظلمت درست نمیشه، کیفیت مستنیر نباشن تا ظلمت درست بشه. پس لا تکون تامه نمیشه بگیرید، باید ناقصه باشه، خبر میخورد. علاوه بر نسخه شفا اذا کانت موجودتن نداره، راحتی میگه. فلا تراها فهیه مظلمتون، یعنی این اجرام مظلمن، فلا تراها، پس تو این اجرام رو نمیبینی. ولا تر الهوا، هوا رو هم نمیبینی، هوا رو که هیچ وقت نمیبینی، که مظلم باشه چه منیر چه مستنیر، که البته نه مظلمه نه مستنیر، ولی هیچ وقت هوا رو نمیبینی چه شفافه. فیتخیل و لک، این خیال برای تو درست میشه. فیتخیل و لک، به خیال تو میفته. چی به خیال ما میفته؟ همونی که وقتی چشمتو ببندی به خیالت میفته. اون وقت که چشمتو ببندی چه به خیالت میفته؟ به خیالت میفته که یک ظلمت پراکنده موجود داری. حالا وقتی که اون کیفیت و اون جرم مستنیر نمیشه، به خیالت میفته که یه ظلمتی روی این جسم پوشونده. توی چشم خود ظلمت میبینی، روی این جسم ظلمت میبینی، ولی نه اون تو چشم تو ظلمته، نه روی این جسم ظلمته. ظلمت اصلا معلوم عدمه، چیزی نیست که بخواد روی جسم باشه یا توی چشم باشه. فیتخیل و لک، به خیال تو میرسد آن چه به خیالت میرسد اگر چشماتو هر دوره ببندی و ستر تهما و کاملا بپوشونی. اونی که به خیال ما میرسه چیه در وقتی چشمامو ببندیم؟ فتح تخیل. این فتح تخیل پاش تفسیری است، تفسیر میکنه ما یتخیل و لک لو قمست العینین رو، لو قمست العینین و ستر تهما، ببندی دو چشمت رو و بپوشونی. این به قمسته اکتفا نمی کنه، سترتر هم میاره، یعنی کامل ببندی، نه لایه چشم باز باشه. لایه چشم باز باشه قم صدق میکنه، نه قمز ناقص صدق میکنه، اما ستر صدق نمی کنه. ببندی و بپوشونی به طوری که هیچ لایه چشم باز نباشه. فتتخیل و لک ظلمتن مبسوطتن تراها، زمین طلاها به ظلمت برمیگرده. به خیال تو میرسد ظلمت پخ شده ای که تو اون ظلمت رو میبینی، گمان میکنی که ظلمت رو میبینی در حالی که ظلمت چیزی نیست که دیده بشه. فیتخیل لکه ظلمتون، فیتخیل لکه ظلمتون، ظلمتون درسته، من ظلمتن خوندم؟ نه ظلمتون درسته. فتتخیل لکه ظلمتون مبسوستون تراها، به خیال تو میرسد ظلمتی که پراکنده است و تو اون ظلمتون میبینی. فل جسم الذی من شأنه، دیگه نتیجه رو میخواد بگیره. جسمی که میتواند مستنیر باشد، اگر مستنیر نشد مظلم است، اون جسم مظلم است نه هوا، و در حقیقت درش لون نیست. اگر لون بود لونه نشون داده میشد. فالجسم الذی من شأنه ان یرا لونه، این جسمی که ملونه و قابل است که رون لونش دیده بشه، یعنی شفاف نیست. جسمی که من شأنش این است که یرا لونه، یعنی ملون است. اگر لون داشته باشه دیده میشه، اگر لون داشته باشه دیده میشه، ولی شفاف نیست. این چنین جسمی اذا کان غیر مستنیر کان مسلم، اگه نور برش نیاد مظلم میشه، اون وقت دیده نمیشه. دیده نمیشه نه که ظلمت مانع باشه، بلکه به این جهت که لم یکن فیه بالحقیقت لون بالفعل، در چنین جسمی حقیقتا لون بالفعلی وجود نداره. یعنی لون اصلا در تاریکی موجود نیست. توجه کنید، هم قید بالفعل داره هم قید بالحقیقه داره. بالحقیقه درش لون بالفعل نیست. ما اعتراض میکنیم، میگیم سوادی که الان در این جسم دیده میشه بالفعل نیست. الان من دارم اینو سیاه میبینم، میگه بالحقیقه نیست. سواد بالحقیقه نیست، اون که هست تاریکیه، که تاریکی هم نمیشه گفت هست. اون که هست عدم نوره که نمیشه گفت هست. تو اون رو سواد میبینی، پس بالحقیقه لون بالفعلی وجود نداره. قید بالفعل هم میاره که این شی، چون این شی یعنی این جسم اگر نور برش ریخته بشه لون پیدا میکنه، پس معلومه که استعداد لون رو داره. لون بالفعل توش نیست، استعداد لون درش هست. استعداد لون درش هست، لون بالفعل درش نیست. ولی لون بالفعل رو تو میبینی، اون لون بالفعلی که میبینی حقیقی نیست، بلکه در واقع ظلمته. پس هم قید بالحقیقه رو باید دقت کنید، هم قید بالفعل رو باید دقت کنید. ولم یکن فیه بالحقیقت لون بالفعل، درش حقیقتا لون بالفعل نیست. اون لونی که الان میبینی حقیقی نیست، اونی هم که حقیقت دارد لون بالفعل نیست، لون بالاستعداده. پس نمیتونی هم بگی لون بالفعل از هم حقیقتا، یا حقیقتا لون بالفعل نیست بلکه لون بالاستعداده، یا لونیش به نظر میرسه، یا بالفعل لونیش بالاستعداد لون هست. خب از این بیاناتی که شد معلوم شد که در جسم بالفعل لونی نیست، ولی بازم به دست آمد که بالاستعداد لون هست. یعنی استعدادی در این جسم هست که اگر نور بر این جسم بریزد اون استعداد بالفعل می شود و لون بالفعلی حاصل می شود، بیازی، حمره‌ای، سوادی امثال ذلك بالفعل می شود، نه ظاهر می شود بلکه بالفعل می شود. ایشون میگه اگر اون استعداد رو تو اسمش رو لون بذاریم ما حرفی نداریم، میگیم لون به فعل در این شی هست، منظورم از لونم استعداد و لونه. میگیم لون بالفعل هست یعنی استعداد لون بالفعل هست. ما قبول داریم که استعداد لون بالفعل هست، خود لون رو بالفعل نمیدونیم، استعدادش رو بالفعل میدونیم. پس اگر کسی اون استعداد موجود در جسم رو لون بنامد، ما اعتراضی برش نداریم، ولی میگیم پس لون رو مشترک کردی، مشترک لفظی کردی بین خود لون و استعداد لون، بر هر دو اطلاق کردی لون رو، فقط مشکل کارت اینه که مشترک لفظی قائل شدی. البته اونم اشکال نداره، میتونی بیان کنی و بگی من لون رو بس کردم برای استعداد و لون شده مشترک لفظی، دو بار بس شده، یک دفعه واضح بس شده برای لون و بالفعل، یک دفعه من بس شدم برای استعداد لون.
جسم
مثلا شده، جسم مثلا قرمز رو تاریکی بذاری، یعنی تاریکی معلوم شد، قرمزی معلوم شد،
ایشون
گفت قرمز نیست. اگه جسم قرمز رو تو تاریکی بذارید، اصلا قرمز نیست، از اول قرمز نیست، تو نور که میذاریدش قرمز دیده میشه. چون قبلا هم ایشون اینو گفت، گفت وقتی نور میتابه، خود این تابش نور تأثیر داره در رنگ. نور که میتابه رنگو درست میکنه، نور که میده رنگ منتفی میشه، نه ایجاد
میشه،
بله معلوم میشه، یعنی با آمدن نور رنگ موجود میشه، با رفتن نور رنگ معدوم میشه، نه رنگ مستور بشه. ایشون مستور شدن رنگو قبول نداره، میگه ساترش چیه؟ اگر میخواد این رنگ مستور بشه ساترش چیه؟ ساترش هوای مظلم که نیست، یک ظلمت هم که نیست، ظلمت عدمه، چی ساتری هم که نداری؟ دیگه این دوتا نظر هست. مرحوم لاهیجی طرفداری میکنه از شیخ و میگه که دیگران وقتی حرف شیخ رو شنیدن چنان ردش کردن که گفتن رد تو بدیهیه. بله؟ یعنی گفتن رد تو بدیهی است.
شما منشور به تابونی بعد این مورد سفید تقسیم میشه به سرشتان بود، اینا هستن ولی من ظاهر میشن، یه چیزی برای ظاهرش کنه.
شیخ میگه استعداد اینها هست، نور که میتابه اینا رو بالفعل میکنه، دوباره وقتی نور رفت اینا میرن دوباره استعداد میشن. خیلی راحت نمیشه رد کرد، نمیشه رد کرد، نه اثبات کرد. ببینید ابن سینا نمیگه هیچی تو این جسم نیست، میگه استعداد هست، نور که میتابه این استعداد بالفعل میکنه، نور که میره استعداد تموم میشه، بالفعل تموم میشه، دوباره برمیگرده وارد استعداد. یه حرفه اونو تابع شیخ هست، شیخ میگه استعداد در اشیا هست، در اجسام، در اجسام ملونه استعداد هست، وقتی نور میتابه این استعداد بالفعل میشه، وقتی نور میره بالفعلش باطل میشه، دوباره اینو برمیگردن به حالت استعداد. حالا شما اسمشون رو زنید ظهوریشون، اسمشون رو زنید ایجاد. اونا همینی که عرض میکنم، میگن ساتر وجود داره، میگن موجوده ولی مانع از دیدش، مانع از دید وجود داره، یعنی ساتر درست میکنن. این سینا میگه ساتر، شیخ تمام حرفش هم میگه ساتری نیست.
اونا اتیر نمانه داری دسمان به ساتری درست میگن، یه تکیش درست یکی درست مال درست داره،
یکی مثلا موجود درست میگه که حالا ساتر هست، نه شکست نور، زاویه شکسته. علاوه بر ببینید، هر دوشون روشنه، هر کدوم قبول کنه، استدلال هم روشنه. شیخ میگه استعداد هست، بالفعل نیست، با نور بالفعل میشه. اونا میگن بالفعل هست، شیخ میگه اگه بالفعل هست با نبود ساتر چطور دیده نمیشه؟ یا باید بگید ساتر هست، یا باید قبول کنید که رنگه نیست، چون نمیبینیدش و چون ساتر وجود ندارد، با بیانی که گفتیم پس باید بگید رنگ نیست که من نمیبینم، نه رنگ هست و من نمیبینم، چشم سالم، ساترم وجود نداره، جسمم ملونه و رنگشم بالفعله، دیده نمیشه. خیلی عجیبه که رنگم هست، ساترم نیست، چشمم سالمه، هیچ مشکلی نیست. شرایط موجود، مقتضی که وجود رنگه است، شرایط هم که دید چشمه است، مانع هم که ساتره موجود نیست، مقتضی موجود، شرط موجود، مانع مفقود، مقتضا حاصل نمیشه. این غلطه. ابن سینا اینو میگه. حالا شما باید ثابت کنید که ساتر هست، باید ثابت کنید ظلمت امر وجودیه. خلق نور و ظلمت داریم؟ داریم ظاهره و ظلمت میشه امر وجودی. اگر ظلمت امر وجودی کنید همه افاشخ باطل میشه، امر وجودی میشه، میشه ساتر دیگه. وقتی ظلمت برطرف شد ساتر برطرف میشه. مهم اینه که ابن سینا نه هوا رو ساتر میدونه نه ظلمت رو ساتر میدونه. اگر کسی ثابت کنه که ظلمت امر عدمی نیست بلکه امر وجودی است، ساتر بودنش درست میشه، حرف ابن سینا باطل میشه. و ما خلق نور و ظلمت داریم. حالا یا ظلمت چون عدم محض نیست، امر عدمی است، خلقه بهش تعلق میگیره که این ابن سینا میگه، یا نه امر وجودی است، خلقه بهش تعلق میگیره. اگر ثابت کنیم که ظلمت امر وجودی است و خلقه بهش تعلق میگیره، حرف ابن سینا باطل میشه. اما اگه بگیم عدم محض نیست بلکه عدمی است و عدمی هم قابل خلقه، وقت در این صورت میتونیم حرف ابن سینا قبول کنیم. خلق نور و ظلمه، این رد ابن سینا نمیشه مگر ثابت کنه که ظلمت وجودیه، اون وقت ابن سینا نمیشه. لکنه انسان ما انسانون، قبل از اینکه من عبارت رو بخونم دو خط بعد میاد الوانن. سما مفعول میخواد، انسانون فاعلشه، الوانن مفعولشه. یه بیازن و آخر همرتن هم دارید، این مفعول تراه است، مفعول سما نیست. تراه دو تا مفعول میگیره، یکیش زمینه، یکم بیازنه. دوباره در معطوف هم دو تا مفعول میگیره، یکی الاخره هست، یکی همرتن هست. بعد از الوانن دارید فلهو زالک. فلهو زالک جواب اینه انسان ماست. عبارت رو ترکیب کردم، حالا معنیش روشن میشه. صفات
مختلفه مفعول اول.
بله.
صفات مختلفه مفعول اول سما میشه.
بله. استعداد مختلفه مفعول سما است. مفعول اولشه، الوانن مفعول دوم میشه. من چون اون آسون بود چیزی نگفتم. استعداد مختلفه مفعول اول سماست، الوانان مفعول دوم سماست. لکنه ان سما انسانون الاستعداد مختلفه الوانن فله ذلك. اگر کسی استعدادات مختلفه رو الوان بنامد فله ذلك، حق داره. ما الوان رو بر اون بالفعل اطلاق کردیم. حالا اگه کسی الوان رو بر استعدادات اطلاق کنه فله ذلك، یعنی حق داره این کارو بکنه. لکنه انسان ما انسانون، اگر انسانی بنامد استعدادات مختلفی را که در اجسام است، کدام اجسام؟ اجسامی که از تنارت وقتی نور برش بریزه سارت واحدون منها، یعنی من تلکل استعدادات بعد از آمدن نور سارت واحدون منها، یعنی استعدادات شیئی که واحد من الاستعدادات می شود، شیئی که تراه و بیازن یا شیئی آخری که تراه و عمرتن. اگر کسی این چنین استعداداتی رو که اگر نور برشون ریخته بشه بالفعل می شوند الوان بنامد سما الوانن فله ذلک، حق داره. توجه کردین این عبارت تا تجزیه ترکیب نشه معناش معلوم نمیشه، لذا اول تجزیه ترکیب شدن بعد معناش شدن. الا انه یکونو به اشتراک الاسم، ولی در این صورت انه یعنی این اطلاق به اشتراک اسم است، یعنی شما لون رو مشترک لفظی کردید بین لون بالفعل و استعداد لون. هذا خلاصه جماع فی الصفات. کلام مرحوم لاهیجی را میخونم که خلاصه شفاست. و این خلاصه شفا رو من چند دفعه توضیح دادم، دیگه عبارت مرحوم لاجی از خارج توضیح نمیدم، فقط از رو میخونم. فقط یه سلو منها به دست میآید از کلام ابن سینا، یعنی خلاصه حرفش اینه: انا لا نر اللون فی ظلمه، ما لون رو در ظلمت نمیبینیم، یا نیست نمیبینیم، یا ساتر دارد نمیبینیم، ولی ساتر ندارد پس نیست که نمیبینیم. این خلاصه حرف مرحوم لایزی، میخواستم از خارج نگم ولی خیلی بازم گفت. قد یحصل از کلام ابن سینا که انا لا نر اللون فی ظلمه، ما در ظلمت لون نمیبینیم، فذالک، ذالک یعنی اشاره داره به لا نرا، یعنی این ندیدن ما، اما لعدمهی فی نفسه، یا به خاطر عدم لون است، ضمیر لعدمهی برمیگرده به لون، ذالک گفتم به لا نرا بر اشاره داره، این عدم رؤیت ما یا به خاطر نبود لون است فی نفسه، و اما لوجود عائق ان رؤیته، یا به خاطر وجود عائق است از رؤیت، عائق نمانه. عبارت توجه کنید: ولا عائق هناک، دو خط بین پایین، فهو لعدم هیچ نفسه، عائقی نیست، یعنی فرض دوم باطله، فهو یعنی عدم رؤیت، لعدم لون است فی نفسه یعنی فرض اول درسته، دو تا فرض کرد دیگه، گفت تو ظلمت ما نمیتونیم لون ببینیم، یا جهتش این است که لون نیست، یا جهتش این است که عائق موجود است، دومی رو باطل میکنه که عائق موجود باشه، اولی نتیجه میگیره که لون نیست. ولا عائق هناک بالفرض، عائقی نیست سوی الهواء المظلم، و هوا یعنی هوا مظلم هم لا یصلح عائقا، صلاحیت نداره که عائق باشه، زیرا کسی که در قار مظلم نشسته یرا من فی الخارج، من فی الخارج رو میبیند با اینکه هوایی که بین هماست مظلم است. فهوه، این فهوه رو عرض کردم وصلش کنید با لا عائقه هناکه بالفرض، بقیه سبل هوا المظلم تا آخر رو بگید، مثلا جمله معترضه که میخواد بیان کند لا عائقه هناکه بالفرض رو، لا عائقه هناکه بالفرض، چرا لائق؟ به این دلیل که عائق اگر بخواد باشد فقط هوای مظلم است، و هوای مظلم عائق نیست به دلیل تجربی و همون مثال غاری که گفتیم، پس بنابراین عائق وجود ندارد، اگر عائق وجود ندارد فهو و یعنی این عدم رؤیت، این لانرا لعدمهی فی نفسه، به خاطر نبود لون است فی نفسه، به قول مطلوب، مطلوب شیخ اینه، مطلوب امام همینه.